أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فرمود این گروهی که دست به هر کار ناشایست میزنن و به اون هم مباهات میکنن، اونها را نجات یافته از عذاب مپندار. این کلمه اتاو که فرمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتاو، این اتا کاربرد گوناگونی در قرآن کریم دارد. یکی به معنای آمدن هست که فعل لازمی است، نظیر اتا امر الله یا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا و مانند آن. یک قسمت موارد دیگر این فعل متعدی است اما معنی رسیدن هست. هل اتا که حدیث الغاشیه، هل اتا که حدیث موسی، هل اتا که حدیث الجنود مانند آن. در این گونه از موارد اتا که همون معنای بلغکه را دارد. قسم سوم عطا به معنای آوردن است. عطا یعنی آورد. اینجاست که با حرف جر به کار میره. عطا به یعنی آورد او را. با جر تعدیه میشه. عطا او به معنای رسیدن هست، یعنی بلغه او. عطا او که. اما عطا یعنی آورد، اون با حرف جر به کار میره. نظیر لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین، یعنی اگر بیاری اینها را. مشابه این هم اتى الله بنیانهم من القواعد، اونجا معنی آمدن هست، رسیدن هست، نه آوردن. عطای به معنای آوردن با حرف جر به کار میره. لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین، در اینجا هم اون حرف جر محذوف است، یعنی یفرحون بما اتوا به. یفرحون بما اتوا به، منتها به این بمای اولی اکتفا شده است. و اگر در قرآن کریم کلمه معتی آمده است که این معتی یا وعده الهی، معتی سری معتیم به است. خدا یعتی به وعدهی، یعنی یعملو به وعدهی. خب پس به ما عطا یعنی به ما عطا به. مطلب بعدی آن است که گرچه این دو وصف هر دو به عنوان وصف نکوهیده این گروه یاد شد، اما هر کدام فی نفسه سبب عذاب الهی است. جمعش باعث عذاب علیم است. اگر کسی اهل ریا و اهل عجب بود، همین زمینه عذاب او را فراهم میکند. یا اگر کسی دوست داشت کاری را که انجام نداده در برابر او ستایش بشود، این رذیلت در او بود، این هم زمینه است برای محرومیت او از فیض الهی. ولی این دو قید که کنار هم زمیمه شد، وسیله اون عذاب علیم را فراهم میکند. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. این دوتا که زمینه شد، زمینه برای فلا تحسبنهم بمفازه من عذاب ولهم عذاب الیم فراهم شود. هر کدام به تنهایی می تواند زمینه عذاب باشد. در بحثی روز قبل این کریمه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله خونده شد. این گروه خوشحال بودن که پیغمبر را همراهی نکردند و پشت سر او جز قائدین شدن. همین این معصیت کبیره است و زمین عقاب را فراهم میکند. به مقعدهم خلاف رسول الله، ای به قعودهم خلف رسول الله. ولو مسئله یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا زمیمش نشود. خود همین اولی به تنهایی زمینه است برای عقاب، چه اینکه دومی هم به تنهایی زمینه است برای عقاب. در سوره مبارکه صف این چنین آمده است که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چیزی که نمی کنید چرا میگید؟ حالا اگر کسی نه تنها بگوید چیزی را که انجام نمیدهد، بلکه دوست دارد چیزی کار را که انجام نداده، فضیلتی را که انجام نداده برابر اون فضیلت مدح بشود و هم بشود، خب این بدتر است دیگر. فرمود یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این مقت و عذاب الهی را فراهم میکند، خشم فراوانی است، غضب فراوانی است که انسان کاری را که نمی کند بگوید. از این بدتر دوست داشته باشد کاری را که نکرده برابر او ستایش بشود. خب کسانی که یحبوا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، این که بدتر است که. پس خود این وصف دوم به تنهایی کافی است برای زمینه عذاب، چون که وصف اولم به تنهایی کافی بود. وصف اول نمونش در فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله است. وصف دوم نمونش کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون است. جمع هر دو در این آیه محل بحث مطرح شده است که فرمود لا تحسبن الذین، که این الذین دو تا خصلت زشت دارن، یکی یفرحون به ما عطا نظیر فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، دوم این که ویحبون ان یحمدوا به ما لم یفعلوا نظیر کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چون اینها جامع این رذایل اخلاقی هم در نحوه تعذیب اینها دو بیان مهم آمده، یکی اینکه فرمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، دیگه مفعول دوم حسب محذوب شد تا هر شنونده ای به هر امری که ذهنش راه پیدا میکند احتمال بده. این برای تحویل است، تحویل با های حوض یعنی ایجاد هول و رو. گاهی خبر حذف میشود برای ایجاد وحشت، چه این که گاهی خبر حذف می شود یا جواب حذف می شود برای بشارت و مهم، که خبر خیلی مهم است. گاهی خبر که خیلی مهم است جواب حذف می شود، یا خبر حذف می شود یا مفعول ثانی حذف می شود، یا از اون طرف خبر گاهی خیلی تلخ و ترسناک است حذف می شود. اونجایی که جواب حذف می شود برای اهمیت مسئله، همان است که در سوره مبارکه زمر آمده. در سوره زمر اوصاف دو گروه مطرح شد. در اواخر سوره زمر آیه 71 به بعد درباره جهنمی ها فرمود وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، بدون واو است، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها. و اما درباره بهشتیان در همین سوره زمر آیه 73 دیگه جزا یا جواب حذف شده است. همود وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اما چی شد؟ اینجا و فتحت ابوابها دیگه جواب ندارد، این تا تجلیلی از اون جزا و جواب به عمل بیاورد که چیزی است که قابل گفتن نیست، به گفتن در نمی آید خدا به بهشتیان چه خواهد داد. خب گاهی جزا یا جواب حذف می شود برای اهمیت مطلب در طرف خیر و سعادت، گاهی هم جزا یا جواب یا مفعول یا خبر حذف می شود برای اهمیت مطلب در طرف شر و عذاب، که مقام از همین قبیل است. فمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اینا که نبض عهد الهی کردند و خوشحال شدند، اینا که اشتروا بهی ثمنا قلیلا و خوشحال شدند، اینها که کتمان کردند و خوشحال شدند، اینا که تبیین نکردن و خوشحال شدن. فرمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، لا تحسبن که چه بلا به سرشون در میاد خدا میداند، این حذف شد. و همچنین لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا ما لم یفعلوا، که مفعول دوم لا تحسبن در این جمله طولانی حذف شد که چه به سرشون میآید. اونگاه فرمود فلا تحسبنهم، این فافای تفریع است، این بعید از تأکید او باشد چون با فا ذکر شده است. فرمود فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب، اینها از عذاب نجات پیدا نمی کنند، که مفازه مصدر میمی است دیگر، یعنی اینا فائز نیستند، نجات پیدا نمی کنند، نه تنها نجات پیدا نمی کنند بلکه ولهم عذاب علیمون، که در این گونه از موارد تنوین تنوین تعظیم است و تفخیم است و امثال ذلک، برخلاف تنوینی که در کلمه وشتر و بهی سمنن قلیلن که تنوین تحقیر است، اینجا تنوین تعظیم است و تحویل است و هولناک کردن است و امثال ذلک، ولهم عذاب علیمون. گرچه به وسیله این مفعول دوم لا تحسبنه دوم مشخص می شود که مفعول دوم اون لا تحسبنه اول از چه سنخ است، اما خصوصیت مفعول دوم مشخص نمی شود. فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب ولهم عذاب علیم. خب، برای اینکه روشن بشود اینها در دنیا هر گونه قدرتی را داشتن، حتی توانستن مقدسترین کارها را که همون دین الهی است، مقدسترین متاعها را که دین الهی است به ارزان ترین وجه بفروشن، اما اینها تحت قهر الهی هستند، برای اینکه ولله ملک السماوات والارض، اینا هر اندازه هم در دنیا مقتدر باشند بالاخره مملوک الهی هستند، ولا هم عذاب علیم، بیرون از عذاب الهی نخواهند بود. یعنی اینا اهل نجات نیستند، چون علمای سو هستند، اینها خیال میکنن کارهای دینی دارن انجام میدن، دارن در خدمت دین کار میکنن، فرمود اینا از عذاب نجات پیدا نمیکنن. بعد فرمود لهم عذاب علیم، اول عدم نجات از عذاب است، چون اینها یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، قهرن خودشون را به عنوان ابناء الله و احباء معرفی میکردن. بعد از اسلام اکثری منافقین را همین یهودی ها تشکیل دادن، اینا آمدن در محدوده اسلام برای اینکه هم اسرائیلیات را وارد کنن، هم روابط اسلامی رو تیره کنن در درون و هم اخبار مسلمین رو به مشرکین برسانن، برای همین چند تا کار آمده بودن اسلام. اون وقت این گروه کسانی بودن که میگفتن نحنو ابناء الله و احباء او، اینها میگفتن ما اولیای خداییم، ابناء اللهیم به نوبت تشریفی و احباء اللهیم. قرآن کریم پرده از روی این کارها برداشت که اگر شما اولیای الهی هستید تقاضای مرگ کنید، چون اولیای الهی تمنی لقاء الله دارند، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این یک احتجاج. در قسمت‌های دیگری که بحثش گذشت این بود به این که اگر شما ابناء الله و احباء او هستید فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. خب شما اگر واقعا جزء محبوبان الهی هستید چرا خدا شما را عذاب می‌کند؟ بلکه شما هم مثل دیگرانید، اگر گناه کردید معذب می‌شوید. این گروه که کتاب خدا به اینها داده شد، جزء علمای اهل کتاب بودند، حالا یا یهود یا مسیحی یا مسلمان، اینهایی که یفرحون ما عطاو بود و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا بود و خود را هم مقرب درگاه اله می دونستن، اول فرمود فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، بعد فرمود ولهم عذاب علیم، بعد فرمود همه اینها مملوک الهی و مقهور حق هم و شون ولله ملک السماوات والارض، اینها از عذاب الهی نجات پیدا نمی کنند و خداوندم بر همه چیز قدیر است. اینها همون حرفی را که ساحران فرعون بعد از ایمان آوردن به فرعون گفتن، فرعون گفت که لأسلمن نکن فی جزوع النخل، تهدید کرد انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اینا گفتن به این که انما تغذی حاضر حیات دنیا، هر کاری که از دستت برمیاد بکن، فقط تو در محدود دنیا میتوانی ستم بکنی، اما کل نظام زیر قدرت ذات اقدس اله است. اینجا هم در این گونه از موارد خداوند از سلطه مطلقه خود و قدرت تامه خود سخن میگوید، فرمود ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. این بخش تا حدودی تمام شد، اما این بخش دیگر که میرسد برای خودش یه مطالب فراوان رو به همراه دارد. اول بخشای توحیدی است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این کلمه ربنا ربنا در این مقطع از آیات کریمه زیاد تکرار شده و تقریبا به پایان سوره که میرسن دارن جمع‌بندی میکنند. معمولا خلاصه این سوره مبارکه را که تا کنون 189 آیش گذشت، حالا دارن کم کم جمع‌بندی میکنن. خطوط کلی این سوره مبارکه در اول به اجمال ذکر شد، در که فهرست است، در پایان سوره به عنوان نتیجه دستبندی کرده ذکر می شود. اول از توحید شروع شده است، چون به خواست خدا در این بازنگری سوره مبارکه آل عمران که حقش این بود آیونی که با این سوره همراهن آیه به آیه که خونده می شد حفظ بکنن. الان هم دیر نشده، مخصوصا کسانی که سنشون مقداری کمتر هست و توفیق حفظ و قدرت حفظ دارن، اگر این حفظ میکردن خیلی خوب بود. الان هم باز فرصت هست. وقتی که دوباره برمیگردیم خطوط کلی سوره مبارکه آل عمران مشخص میشود، معلوم میشود خط اصلی این سوره توحید هست، چون که سایر سوره هم همینطور است. بعد از توحید مسئله معاد هست، نبوت است، اینا خطوط اصلی است. بعد مسائل اخلاقی اجتماعی امثال ذالک رو هم به همراه دارد. حالا این سوره که دارد تمام می شود، نتیجه این سوره را در این چند آیه ذات اقدس اله دارد مشخص می کند. می فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. هم اصل آفرینش آسمان ها و زمین، هم نظم موجود در جهان کنونی، اینها نشانه های فراوانی است برای کسی که دارای لب است و دارای مغز است و اهل فکر است. زیرا گرچه بخشی از اینها در سوره مبارکه بقره گذشت، اون تقریبا جز آیات طولانی سوره مبارکه بقره بود که ان فی خلق السماوات از وقت اختلاف اللیل و النهار کذا و کذا لآیات لقوم یعقلون، اما این جنبندی دیگری است. فرمود در اصل آفرینش هر انسان لبیب و عاقلی و متفکر مغزداری میداند که هستی اینها از خود اینها نیست، چون هستی اینها اگر از خود اینها بود هرگز در معرض زوال و تغییر و دگرگونی نبود، حرکتی نداشت، از جا به جا شدنی نداشت. و این حرکت هایی که در اینها هست نشانه آن است که اینها از خودشون نبود. مخصوصا با اون بحثایی هم که باز قرآن کریم اشاره میکند که آسمان و زمین اول بسته بودند بعد ما بازشون کردیم. دست باره که انبیا کانت رتقن ففتقناهما، اینا بسته بودن اول بعد ما بازشون کردیم. اگر شواهد علمی هم این مسئله را تایید میکند که این کرات قبلا مرتبط بودن بعد از هم جدا شدن، معلوم میشود که فصل و وصل اینها به دست دیگری است، جمع و تفریق اینها به دست دیگری است. خب پس آفرینش این آسمان ها و زمین نشانه آن است که کسی اینها را آفرید. آسمان در قرآن کریم حالا یه بحث جدایی دارد که تنها این قسمت بالا نیست، کل ما علا کفه و سما تنها به این معنا نیست، گرچه سما یعنی همین فضای بالا. گاهی می فرماید باران از آسمان می آید، نه یعنی از افلاک می آید، نه یعنی اون چی که بالای سر شماست آسمان شماست و باران از اون بالا می آید. گاهی هم می فرماید به سماع رزق کن و ما تو عدون، این یه معنای ظاهری دارد، یعنی روزی شما از بالا میآید، وسیله تابش اشعه شمس و غیر شمس هست، وسیله بارش باران هست. اگر اونها باران نبارد و آفتاب نتابد روزی های شما تأمین نمی شود. این یک. و از طرف دیگر خود شمس و قمر و کواکب دیگر و آسمان اینا روزی بشرند. فرمود روزی شما در آسمان است. معلوم بشود منظور از این آسمان در بخش دوم همین آسمان ظاهری نیست. در اون قسمت که می فهمد روزی شما از آسمان است، یعنی مثلا باران رزق شماست از بالا می آید، تابش آفتاب رزق شماست از بالا می آید، گرمایی که از آفتاب می گیرید رزق شماست از بالا می آید، اینا درست. ولی خود شمس و قمر و آسمان ها هم روزی بشرند. وقتی که بشر را راه می دهد به سماوات، انسان وقتی به اونجا رسید به روزی خود دست یافت. باز هم اونجا صادق است به فی السماء رزقکم و ما توعدون. یعنی در آسمان روزی شماست. معلوم میشود که غیر از این آسمان ظاهری یه چیز دیگری هم هست که از او قرآن به عنوان آسمان یاد میکند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که میفرماید درهای آسمان بروی کافران باز نمیشود. لا تفتح لهم ابواب السماء. درهای آسمان بروی کافران گشوده نمیشود. منظور این آسمان ظاهری نیست، برای اینکه این آسمان ظاهری الان مهماندار کافران است که حالا این سفینه ها با سرنشین یا بی سرنشین بالاخره از اینها رفتن اونجا دیگه، درهای آسمان که بروی اونها الان باز است. منظور این نیست که اونها نمیتوانند فضاپیمایی داشته باشند، سفینه هایی داشته باشند با سرنشین یا بی سرنشین که به آسمان های ظاهری راه پیدا کنند. این آسمانی که فی السماء رزقکم، این آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، گیرندگان وحی در آسمان ها هستن، این آسمان هرگز درش بروی کافر باز نمی شود. این آسمانی که جای صعود فرشتگان است، جای صعود اعمال طیبه است، جای صعود دعاست، این آسمان درش بروی کافر باز نمی شود. وگرنه این آسمان ظاهری این نمیتواند مراد باشد که لا تفتح لهم ابواب السماء. این یک علو سفل نسبی است، بالا و پایین نسبی است، این معیار نیست. الان اونها که در کرات دیگر زندگی میکنن، وقتی زمین را میبینن، زمین را بالا سر خودشون میبینن دیگر، زمین را که پایین نمیبینن که. این کراتی که بعضها فوق بعضن، بعضها دون بعضن، الان اگه یک مسافری بخواهد از زمین به طرف کره ما حرکت کنه، این رونده در هر دو حال خیال میکنه سر بالایی داره میره. اینجا که هست ماه را بالا میبینه، وقتی که در کره ماه رفت زمین را بالا سر خود میبینه. این کرات تو فضا معلقه. این علو سفل نسبی است، زمین برای اونها بالای سر اونهاست. اینها در حقیقت آسمان غیب نیستند. اگر معلوم بشه آسمان در اصطلاح قرآن کریم به چند معناست، قهرن مسئله معراج، قهرن بعضی از مسئله صعود اعمال طیبه، قهرن مسئله صعود فرشته ها، قهرن مسئله صعود ارواح، اینها به آسمان ها معنا خود رو بهتر پیدا میکنه. خب فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروی کافران باز نمی شود. این آسمانی که برای هر کدام یه وحی مشخص است و گیرندگان وحی هم در هر آسمان مشخصن که به اوها فی کل سماین امره. ما اگر چنون چه قرینه خارجی داشته باشیم، می توانیم در این وحی تصرف بکنیم، نظیر و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون. می توانیم این وحی را در حد تعلیم غریزه توجیه بکنیم. ولی اگر چنون چه ما باشیم و قرینه خاصی هم در کار نباشد، این وحی همون اون ادراک مرموز است، همون ادراک مستتر است که با معارف بلند همراه است. ما نمی توانیم بگوییم در جریان و اوها فی کل سماین امرها نظیر و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون هست، چون جا با قرینه همراه است. لااقل احتمال این که در آسمان موجودات الهی هستند و گیرندگان وحیان، این هست، این هست. نظیر اون حالتی که درباره زمین گفته می شود که زمین هنگام ظهور قیامت کبرا و اشراط ساعه، یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک اوها لها، برای زمین هم یه واقعیتی هست که گیرنده اون وحی خداست. چون همین زمینی که هزارها کارهای خیر و شر روی این زمین واقع شده است، همه اینها رو گزارش می دهد و همه اینها رو شهادت می دهد و می فهمد این شخصی که وارد دل خاک شده است مؤمن است تا او را فشار ندهد، کافر است تا او را فشار بدهد. کاملا می فهمد. نمی شود همه این تعبیراتی که در روایات آمده همه بر مجاز و تشبیه هم بشود. اینکه زمین روزانه حرف می زند انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا کذا و کذا، اینا را نمی شود بر مجاز کرد. یا اگر مؤمنی به خاک رفت، زمین به او میگوید من افتخار میکردم اون لحظه‌ای که تو روی من راه میرفتی، الان که در بغل من هستی من فخر میکنم و جا رو باز میکند برای مؤمن، اینا نمیشن بر مجاز کرد. یا اون وقتی که کافری به خاک میرود، زمین بگوید من متأثر بودم و وقتی که تو روی من راه رو برفتی، الان که در دست من قرار گرفتی باید عذاب ببینی، او را فشار بدهد، این حال بر مجاز وجه نداره. پس چیزی در این گوهرها هست که حقیقتا وحی را میگیرد و درک میکند که اون در حقیقت روح این زمین است و روح آسمان است و مانند آن. سماوات چه به معنای ظاهر چه به معنای باطن، هر مرحله‌ای که باشد، آفرینش اینها دلیل است بر اینکه که آفریدگاری دارند. اختلاف لیل و نهار یعنی رفت و آمد شب و روز. اختلاف غیر از تخلف است. تخلف یعنی یک چیزی جای خود را لا اله بدلن ترک بکند. کسی که در جایی و در صفی قرار گرفت، این شخص اون جا را ترک کند لا اله بدلن. اختلاف آن است که کسی جایی را ترک بکند جای دیگر برود و کسی جای او را اشغال کند. اختلافه یعنی رفت آمد کردن. اختلاف این که در زیارت ائمه علیهم السلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی در بیت شما فرشتگان اختلاف دارن، رفت و آمد دارن. اختلاف لیل و نهار از همین قبیل است. گروهی می آین و گروهی می روین. گروهی جای خود را ترک می کنن، گروهی دیگر جای اونها را پر می کنن. این می شود مختلف ملائکه. اختلاف به این معنی خواهد بود. اختلاف لیل و نهار هم این چین است. یعنی شب رخت بر می بندد، روز جای او را پر می کند. روز رخت بر می بندد، شب جای او را پر می کند و منظم. اگر فصول چهارگانه است و اگر چون چه ماهای دوازدهگانه است و اگر روزهای 360 روزه است، همش منظم است. الان یه منجم فنان ماهر میتواند جریان خسوف و کسوف را که به اساس اختلاف لیل و نهار هست، تفاوتی که روز یعنی زمین با اجرام دیگر دارن، چه حرکت وضعیش که مایه اختلاف لیل و نهار است و چه حرکت انتقالیش که مایه اختلاف فصول هست، این رو کاملا استخراج کند. این نظم هست. می فرماید پیدایش آسمان و زمین، پرورش اونها و نظم حاکم بر جهان، همه و همه نشانهای الهی است برای کسی که لبید باشد. حالا بحثایی که مربوط به نظم است ممکن است ان شاء الله بازگو بشود. الحمدلله رب العالمین.